بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب عرض شد به این که سید فرمودن مستحب است که طفل یا ولی طفل از غیر نقدین هم زکات را اخراج کنه. عرض شد به این که منشأ قول به استحباب جمع بین روایات از یک طرف در عده‌ای مثل صحیحه زرار و محمد بن مسلم فرمود صدقه در قلات واجبه ولو سبی باشه، و از یک طرف هم عده از روایات مثل موثقه ابی بصیر گفت جائز واجب نیست و زکات در مال طفل در قلات ثابت نیست. آمدن هم کردن اونجا که فرموده واجب ثابت نیست یعنی واجب نیست، و اونجا که فرموده واجب است وجوب لغوی مراده به معنی ثابت بودنه. خب اگر ثابت بود و واجب نبود معناش همون استحباب میشه. این جمع عرفی است که بعدی ذکر کردن و دیدیم که مرحوم استاد خویی این جمع را مناقشه کرد برای اینکه مدار در جمع عرفی آن است که اگر دو دلیل را در یک جمله قرار هم کنار هم قرار بدهیم، دومی به منزله قرینه برای اول باشه. مثل عام و خاص که حالا اگر ما خاص منفصل را کنار عام بگذاریم میشه اکرم العلماء الا الفساق، این تنافی نیست بلکه الا الفساق قرینه بر عموم بر عدم اراده عموم در اکرم العلماء. ایشون میفرمود ما نحن فی تحافظ، چون در یک طرف فرموده است که در مال سبی غیر از نقدین ثابت است زکات صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، از یک طرف موثقه امارم گفت لیس در مال زک سبی در قلات سبی زکات نیست. خب این دو را اگر کنار هم بگذاریم تحافظ میشه و بنابراین جمع عرفی را ایشون منکر شدن، لذا تأیید کردن به تبع مرحوم حدائق و همچنین احتمالی که وسائل داده اینکه روایاتی که اثبات کرد زکات را در مال یتیم و غیر بالغ این روایات وارد شده باشه مورد تقیه. من عبارت خلاف را همینطور سریعا بخوانم برای اینکه مطلب بهتر روشن بشه. مرحوم شیخ در کتاب خلاف در مسئله 41 از مسائل کتاب و زکات اینطور فرمودند: فرمودن مال و سبی و المجنون اذا کان صامتن، یعنی نقدین، لا تجب فیه الزکات و ان کان قلات او مواشی یجب علی ولیه ان یخرج عن. و قال الشافعی مالهما مثل المال مال البالغ العاقل تجب فیه الزکات ولم یفصل، تفصیلم نداده نقدین و غیر نقدین فرقی نگذاشته. بعد شیخ میفهمد و بهی قال امر ابن عمر و عائشه و رواه عن علی و الحسن ابن علی علیهم السلام و بهی قال الزهری و ربیعه و هو المشهور عن مالک و بهی قال اللیث ابن سعد و ابن ابی لیلا و احمد و اسحاق. این همه قائلن که مطلقا در مال سبی زکات ثابته. بعد شیخ میفهمد و قال الاوزائی و سوری تجب الزکات فی ماله ما لکن لا یجب اخراجها بل تحصا حتی اذا بلغ السبی عرفو، حساب میکنن وقتی که بچه بالغ شد بهش میگن عرفوه مبلغ ذالک فیخرجه بنفسه، بعد سبی خودش اخراج میکنه. و بهی قال ابن مسعود و ذهب ابن شبرمه و ابو حنیفه و اصحابه الى انه لا یجب فی ملک هما، یعنی ملک مجنون و سبی، لا یجب فی ملک هما از زکات ولم یفصلو. پس به حسب فرمایش شیخ اکثر عام قائلن که زکات در مطلق مال سبی ثابته، اما از نقدین و غیر نقدین. در مقابل ابن شبرمه و ابو حنیفه و اصحابشون قائلن که مطلقا بر سبی زکات لازم نیست، اون هم تفصیل قائل نشدن. قد شیخ میگه دلیلنا اجماع الفرقه و ایزن الاصل عدم الزکات و ایجابها یحتاج الى دلیل و لیس فی الشرع ما یدل على ما قالوه، اون که عام میگفتن بر وجوب زکات نیست در شریعت دلیل. و یمکن ان یستدل بما روی عن النبی انه قال رفع القلم عن ثلاثه عن السبیه حتی یبلغ و عن النائمه حتی ینتبه و عن المجنونه حتی یفیق. بعد کشکال میکنه که پس این اگه باشه که باید در غیر زقلات هم واجب نباشه. بعد میگه لا یلزمنا مثل ذالک فی المواشی والقلات لأنا قلنا ذالک بالدلیل. پس بنابراین شکی نیست که مشهور بین عامه وجوب زکات بر مال سبی مطلقا، لذا بر این اساس گفتن روایاتی هم که از ما وارد شده مثل صحیح محمد ابن مسلم و زراره که فرمود در قلات واجب است صدقت و واجبتن، گفتن حمل بر تقیه میشه به خاطر قول عامه. اما یه نکته ای استاد خویی میفرمود و اون این بود، می فرمود که عام همون طوری که از عبارات شیخ برمیاد قائل به تفصیل نشدن، یعنی نگفتن در نقدین زکات واجب نیست و در ما سوای نقدین زکات واجبه، در صورتی که در روایات ما نقدین را مطلقا استثناء کرد، غیر نقدین را فرمود که زکات واجبه. پس این تفصیل با قول هیچ یک از عامه سازگار نیست، نه با قول مشهور که قائلند به وجوب زکات مطلقا، و نه با قول ابن شبرمه و ابو حنیفه که منکر زکاتن مطلقا. لذا ایشون می‌فرمود این که ما بگیم روایات مفصله ما حمله بر تقیه می شود، این حرف سازگار نیست، زیرا عامه قائل به تفصیل نشده اند. یعنی در نسبت به اون بخشیش که گفته زکات هست دیگه. خب محشون هم میگیشین ما در روایات ما اینطوری آمده گفته، شما میفرمایید که زکات تفصیل میدید بین نقدین و غیر نقدین، بعد میگید این جهتش محمول بر تقیه، اینا که غیر نقدین گفته زکات هست این تقیه است، این با تفصیل سازگار نیست. ولی تأیید فرمایش ایشان اینه که ما مانعی نداره که امام معصوم علیه السلام در یک بخش تقیه کرده باشه، بله در مورد نقدین فرموده زکات نیست مطلقا بدون تقیه، اما در غیر نقدینش را به خاطر قول عامه تقیه کرده باشه، این احتمال هست. والذی یؤید این احتمال را که ما بگیم مقصود تقیه باشه، روایت ابو المحسن که این روایت را صاحب حدائق صاحب وسائل در باب اول حدیث نهم نقل کرده که کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکات. در یه روایتی هست که به امام صادق سلام الله علیه بعضی اشکال کردن که آقا چطوریه شما گاهی فتاوایی میدی که برخلاف نظر پدر بزرگوارتون ابو جعفر بوده؟ حضرت فرمود برای اینکه اصحاب ابی جعفر وقتی که دور ابی جعفر جمع میشدن ایشون را به عنوان یک فقیه جامع الشرائط و امام المفترض الطائع میدونستن، رضا ایشون بدون تقیه حرف میزد، اما من دور من جمع میشین شما شکاکین و انا افتی کن به تقیه، من گاه دقات فتوا میدم برای این اساس. لذا رو این جهت بعض از بزرگانم گفتن اگر دائر شد بین روایت حضرت باقر و صادق سلام لالی تا تنافی بود، روایت حضرت باقر مقدمه، چون احتمال تقیه به حسب این فرمایش در گفتار حضرت باقر کمتره و بلکه که نیست، به عکس حضرت صادق که در زمان ایشون تقیه بیشتر بوده و فتوای به تقیه بیشتر بوده، خود امام صادق هم این را میگه. اینجا امام صادق کاملا از این روایت برمیاد که حالت تقیه کان ابی، نمیگه من خودم، کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکاتون، عامه قائل بودن به زکات، پدر من فتوا میداد که در مال یتیم زکات نیست، که این هم تأیید میکنه که روایاتی که فرموده در قلات و مواشی زکاته ممکن است محمول بر تقیه باشه. سرانجام حالا اگر توانستیم با تقیه روایات مثبته زکات را حل کنیم و رد کنیم اونها را فنعم الوفاق، ولی اگر بنا شد که نه، تعارض بین روایات و تنافی را قبول کردیم، طبعا روایات مثبت زکات با روایات نافی زکات تعارضا و تساقطا، باز مرجع عموم زیادی است که در روایات فرمود لیس فی مال سبیه زکاتون. اگر جمع عرفی ممکن شد فنعم الوفاق، اگر نه مرجع عموم عدم ثبوت زکات در مال یتیم است مطلقا. اینجا متجه میشه فرمایش بحر العلوم که گفته احوت ترک زکات در مال صغیر، زیرا تصرف در مال یتیم یا غیر بالغ بدون اذن جائز نیست. خب اما بعدن جمله دیگری سید می‌فرمایند و فاستحباب اخراج هما من مواشیه اشکال و الاحوت و الترک. در مورد قلات دیدیم که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم تصریح کرد که زکات من فیه ما فیه زکات واجبتن. این هم منشأ شد که در مقام جمع در قلات حکم کردن به استحباب جمعاً بین روایات نافیه و مثبته. اما مواشی اتفاقاً گشتیم یک روایت هم حتی در مواشی تصریح کرده باشه به اثبات زکات نیامده. اون چه که آمده همین صحیح محمد ابن مسلمه که در صحیحه محمد ابن مسلم هم وزراره فقط قلات را فرمود. پس چرا مواشی را ملحق به قلات کردن؟ یک برهان و دلیل اینه که در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که حدیث دوم از باب اوله فقط نفی کرد زکات را در مال صامت، گفت زکات بر سبی در اموال صامت نیست. بعد فرمود اما در قلات از کن صدقه واجبه هست. گفتن به قرینه این که نفی در اول کلام مختص به مال صامت شده است، پس معلوم میشه از عموم وجوب زکات در نه چیز فقط صامت یعنی طلا و نقره خارج شده. بعد باقی که قلات و مواشی باشه در تحت عموم داخله، الا اینکه غلات را که نام برده به عنوان مثال ذکر کرده و مواشی به حکم غلاته و شاهد علی هذا عبارت خلافه که الان خوندیم که فرمود اصحاب ما قائل شده اند که در غلات و مواشی هر دو زکاته. شبیه این در عبارت مرحوم سید مرتضی در ناصریات، اونجا هم میگه اکثر علماء ما قائل شده اند به ثبوت زکات در غیر نقدین، تصریح هم میکنه به غلات و مواشی که در برای طیف ثابته. مهمتر از همه این که شیخ میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. روی این فرمایشی که آقای بروجردی میگه که قدما چون اقرب به اصل معصومین بودن و اصول اربع معه و چندین هزار کتب اصحاب ائمه در اختیارشون بوده، شیخ بون عظمت هم میگه و اخبارهم، بعید نیست که مواشی نیز تصریح شده باشه در بعض از روایات و الا به این ذرس قاطعی قدما نمی گفتن مواشی به منزله غلات و حکم غلات در مواشی هم ثابته. ولی مع الاسف در روایاتی که به دست ما رسیده از محمدین سراس به بعد تصریح به مواشی نشده. همین که تصریح نشده سید می‌فهمند در مواشی استحباب اخراج زکات ثابت نیست و احوط ترکه. اما اگه ما باشیم و به فرمایش قدما حکم مواشی حکم غلاته، اگر در غلات استحباب زکات برای طفل باشه در مواشی هم هست، اما مع الاسف چون روایتی در دسترس نیست به عموم لیس فی مال زکات تمسک کردند و میفهمن احوط ترکه. خب این شما هستید و فقیه اهل بیت، تا ببینیم چه نظر شماست. اما مطلب بعد، بعد سید میفرمان که نعم اذا تجر الولیو به مالهی یستحب و اخراج و زکاته. اگر با مال سبی تجارت شد مستحب به اخراج زکات، پس دو جا مستحب، یکی در غلات و مواشی که غلاتش مسلم مواشیش فرمود احوط ترکه، در غلات مستحب ولی اخراج کنه زکات را، و دیدیم که عبارت شیخ و ناصریات قالب به وجوب شد. حالا از وجوب طرف نظر کنیم، استحباب را جمعا بین الروایات. دومین موردی که مستحبه عبارت است از جایی که با مال یتیم تجارت بشه، یا در بعض از روایات عمل بشه در مال یتیم، کاری در مال یتیم انجام بشه و موقوف نباشه. اگر مال یتیم یک جا توقف کرده زکات نداره، اما اگر به کار گرفته شده زکات داره. این جمله دوم دیگه، اما از نقدین و غیر نقدینه، یعنی اگر مال یتیم ولو نقدین که ذهب و فضه و دینار و درهمه به تجارت گرفته شد یا بیکار گرفته شد، اخراج زکات بر ولی مستحبه. خب این بخش در باب دوم از ابواب من تجب علیه زکات و همچنین باب سوم روایات فوق تضافره. بسیاری از روایات فرموده اگر تجارت شد به مال یتیم یا عمل شد در مال یتیم، زکات را باید اخراج کرد. حالا بایدش را برمیزنیم، استحباب ثابت میکنه. خب این را فرمودم. باز اینجا هم وقتی ما میرسیم گیر میکنیم، خب روایات تقریبا ظاهر است. حتی وقتی صاحب مدارک میگه روایات ضعافند و دلالتشون واضح نیست، شخص به ایشان تاخت و تاز شده که این چه حرفی میزنی؟ این روایات جمعیشون صحاحند از نظر سند و از نظر دلالت هم در غایت وضوحه. چطور شما میفرمایید که محجور است و دلالتش هم صریح نیست؟ نه، لذا فرمایش مدارک انصافا مخدوشه. بلی از من موضوع که اشکال اینه، خب حالا اینجا چرا با اینکه روایات صریحن یا ظاهرن در لزوم اخراج زکات، چرا در این حال باز حکم به استحباب کردن؟ اما ضمناً استحباب اینجا متفق علیه، فقط به مرحوم مفید اسناد دادن که او گفته واجبه. شیخ هم در تهذیب فرموده که مقصود وجوب در عبارت استاد استحبابه. اگر اینطور باشه همگان متفقند که در مال یتیم با اتجار مستحب اخراج زکات. چرا با صراحت روایات حکم به استحباب کردن؟ الحمد لله.